و ظرف و کالبد آن زبان فارسی بود. ارتباط این روح و بدن در این نقطه به اندازه‌ای چشمگیر گردید که وی حواری کشمیر نامیده شد و کشمیر به ایران صغیر ملقب گشت. با آنکه مردمان این ناحیه دیرتر از غالب مناطق شبه قاره هند با زبان فارسی آشنا شدند، تعداد نویسندگان و شاعران پارسیگویی که از این ناحیه برخاسته اند بیشتر است. با وجود محبوبیت فراوان این چهره ممتاز ایرانی در کشورهای منطقه، اما در زادگاهش این جایگاه خیلی پررنگ نیست. دلیل این امر چه است؟ برای پاسخ به این پرسش و نیز مسئله برگزاری همایش بین المللی میر سید علی همدانی، به صحبت‌های آقای هادی صفائی، پژوهشگر رشته ادبیات و عرفان توجه فرمایید.
همایش در همدان یک همایش بین‌المللی برای نکوداشت مرد بزرگی به نام میر سید علی همدانی که در کشورهای پاکستان، هندوستان و تاجیکستان معروف به شاه همدانه،
بله،
به امیر کبیره و به علی ثانی.
آقای دکتر، همه کسانی که علاقمند عرفان و فلسفه هستند با نام میر سید علی همدانی آشنا هستند، اما چرا این عارف ایرانی با توجه به گستردگی، کسی که جامی در نفحات الانس در بارش نوشته، حافظ در بارش نوشته، چرا انقدر برای عموم مردم شخصیت ناشناییه؟
خب ایشون چون بیشتر عمرش رو در خارج از ایران بودن و تأثیرات عمیق و جگرف ایشان داشتن در کشورهایی بود که من عرض کردم،
خب در هندوستان،
در هندوستان، پاکستان، کشمیر مخصوصا و تاجیکستان، و حتی ایشون مسافرت به اندونزی داشته، به بسیار از کشورهای عربی داشته. خب ایشان بیشتر عمرش رو در مسافرت بوده، اما خب عمق تأثیر گذارش در این کشورهایی که ما یاد کردیم و انقدر اونجا جایگاه دارن که بعضی ها مثلا برای کمک میگن یا شاه همدان،
عجب.
یعنی انقدر جایگاه خوبی. حالا این در ایران که چرا شناخته نشده؟ خب شاید ایران الحمدلله عرفا و دانشمندان و بالاخره ایران مهد تمدن بوده که شاید بهم. یکی از افراد بوده که شناخته نشده و دیده نشده.
سید علی همدانی یک سازمان تبلیغی هدفدار و برنامه ریزی شده در کشمیر ایجاد کرد که تحت نظارت دقیق او واعظان و مبلغان برای ارشاد مردم آماده و سپس به نواحی گوناگون اعزام می شدند تا معارف قرآن و عترت را به مردم معرفی کنند. او خدمات ارزنده و ماندگاری در منطقه جامو و کشمیر انجام داد. اولین مدرسه علوم دینی در کشمیر به دست این مبلغ توانمند ساخته شد و همچنین سلطان شهاب الدین به توصیه میر سید علی همدانی مدرسة القرآن را در این قلمرو احداث نمود که مدرسه ای وسیع و مهم بود و از تمام نواحی کشمیر طالبان علم و معرفت به این مدرسه می آمدند و بزرگترین اندیشمندان و شاگردان او در همین مدرسه پرورش یافتند. سلطان قطب الدین به نام تأکید وی مدرسه بزرگ ساخت که دیگر علوم را در آن تدریس می کردند. با برنامه ادبستان همراه هستید که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
سید علی همدانی همچنین در کشمیر کتابخانه ای تأسیس کرد و در این مکان بسیاری از منابع علوم و معارف اسلامی را به زبانهای عربی و فارسی فراهم کرد. این کتابخانه اهمیت شایان توجهی به دست آورد و شخصیت‌های علمی و فرمانروایان منطقه از آن بازدید به عمل می‌آوردند. امروز نیز حضور معنوی و فرهنگی سید علی همدانی در شبه قاره هند به رغم تمامی موانع محسوس است. اشعار فارسی متعددی که در بخش‌های گوناگون محراب مسجد و مدرسه وی در کشمیر توجه اهالی و مسافران را جلب می‌کند و آثار و نوشته‌ها و سروده‌هایش که در گوشه و کنار این سرزمین مشتاقان فراوانی دارد دلیلی بر این مدعاست. نوشته‌های سید علی همدانی که به بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری بالغ می‌گردد، به لحاظ محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که وی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را جالب و خواندنی نموده است.
شمس الدین محمدی فستم معاونی رئیس انستیتوی زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. خب در مورد میر سید علی همدانی باید بگویم که او یکی از شخصیت های خیلی برجسته و بی نظیر در تاریخ فرهنگ و ادب و عرفانی ما می باشد که و به بخت ملت ما و او در سرزمین ما و در کشوری جمهوری تا در کشوری ما خاک شده است و مرقد و جای و خاک جای او از جایهای مقدس و از جایهای زیارت گاهی اهالی جمهوری و بیرون از آن می باشد و دایر به آموزش، تحقیق و نشر و تبیین آثارشان باید گفت که هنوز از زمان زندگی و هنوز از زمان این عارف بزرگ آموزش آثار او شروع شده است و ما می دانیم که یکی از مریدانشان با نام حیدر بدخشی تحت عنوان خلاصت المناقب و مستورات تألیف کرده است و این کتاب ها امروز در دسترس است و در آنها صحبت ها، گفتار و آنچه که از او سرزده است در آنها در این کتاب ها ذکر شده است و آموزش و تحقیق میراث ایشان در جمهوری تاجیکستان بخصوص در اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان هنوز در زمان شوروی شروع شده است و در این باره مقاله، کتاب ها و رساله های گوناگون در مطبوعات و در نشریه ها به تب رسیدند و ولی باید افزود که از همه کار اساسی یا اینکه تحقیقات مفصل و مکمل در این در مورد میر سید علی همدانی پس از استقلالیت جمهوری تاجیکستان شروع و در این باره کارهای زیاد علمی و تحقیقی شروع شده است.
دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، تا روزگاری دیگر و برنامه دیگر شما را به ایزد منان می‌سپارم. خدا نگهدار عزیزان.
خاک شد هر آن که در این خاک زیست، خفته چی داند که در این خاک چیست؟ هر وجبه شهره فرخنده است، هر قدمش فرق ملک زاده است. صحبت گیتی کی تمنا کند، با کی وفا کرد که با ما کند؟
خانکای معلوم بسیار یک تاریخچه خوب دارد، چون علی همدانی به سرینگر می رسد، سلطان سکندر بوچکن با یک نکاح هم اپا و هم خواهر، یعنی دو نفر را به عقد نکاح خود در آورده بود. چون علی همدانی از این حادثه خبردار می شود، می رود به نزد سلطان سکندر می دارد و از او طلب می کند که یا اسکندر، وقتی که تو اسلام یعنی دین قبول کردی، اصل دین این نیست، این زمان موسی نیست، یعنی که تو باید از بحری یکی بگذری. چون جرأت و جسارت علی همدانی را میبیند، سلطان سکندر از بحری یکیش میگذرد، یعنی با یکی در عقد نکاح یکی از او خواهران میماند. و ولی این جرأت علی همدانی در عصب او، در جسم او کارگر میشود و پرسان میشد که این مرد کی بود، از کجا آمد. پس میگد رفته ببینید که در کجا است. میرن میبینن که در لب دریای علاءالدین پور با خواندن نماز مشغول است. سپارش میده سلطان سکندر به خاطر اون مکان نمازخانه علی همدانی اوجا خانقاه بنیاد میکنن که امروز هم پابرجاست، خانقاه معلا.
پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی از همدانم، نیزان همدانم که ندانم علی را، من زان همدانم که علی را همدانم.
شهرتی میرسیدیل همدانی قبل از همه دران است که او در آموزش، تحقیق و گسترش و انتشار دین مبینی اسلام خیلی خدمت بزرگی کرده است و کل آثار میرسیدیل همدانی به همین توضیح و تشریح عقاید اسلامی روانه شده است.
هست دایم سلطنت در معرفت، جهت کن تا حاصل آید این صفت. هر کی مستی عالمی عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود. عاقبت روزی بود کان آفتاب، بر خودش گیرد براندازد نقاب. هر کی او در آفتابی خود رسید، تو یقین می دان که نیک و بد ندید. تا تو باشی نیکوبت آنجا بود، چون تو گم گشتی همه سودا بود.
دوستان عزیز، اوقات شما بخیر و شادی. نعمت جوانی برنامه بعدی ماست، تقدیم به شما جوانان گرامی در تاجیکستان.
بروزگار جوانی درود باد، درود که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. زهد و پارسایی چیست و چه نقشی در دوران جوانی دارد؟ مطابق معمول صحبت های کارشناسی و بسیار مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در برنامه خواهیم داشت. اندیشه های زاهدانه و ریاضت طلبانه از جمله موضوعاتی هستند که از دیرباز ذهن و ادراک پاره ای از آدمیان را به خود مشغول داشته و در عالی ترین صورت عملی جهت پالایش و رهایی از قیود و تمنیات نفسانی به حساب آمدند. چنین اندیشه های علاوه بر ادیان کهن و اساطیری در میان ادیان سگانه ابراهیمی نیز نمودهای واضح و روشنی بر جای گذاردند. یکی از مهمترین وجوه پالایش جسم و روح در تصوف اسلامی زهد ورزیدن و ترک تعلقات نفسانی و مادی است. به همین دلیل میتوان زهد را یکی از وجوه اصلی در چارچوب نظری عملی تصوف اسلامی به حساب آورد. از دیگر سو حافظ به عنوان یکی از ارکان شعر فارسی و سرآمدان عرفان ناب اسلامی ایرانی در سرودهای خیش نگاه ویژه و قابل اعتنایی به زهد و زهد ورزان دارد. تعالیم تمامی رهبران اجتماعی و دینی آمیزه است از دستورات اخلاقی، تعالیم زاهدانه و رهیافتهای فلسفی. این بنمایه ها بیشترین هم خود را مصروف به مذمت افراد در خوب دنیا و علاقه به مال و منال و حرص به این جهان می دانند و انسان را از در افتادن به دنیا طلبی و مادی گرایی منع می کنند. زهد ورزی عملاً ترک تعلقات مادی و نفسانی است برای به دست آوردن صفات باطن، درک حقیقت و رسیدن به واقعیت زندگی. اما در همه ادیان این راه به یک صورت پیموده نمی شود. در دین اسلام که دین سعی و عمل و مذهبی اجتماعی است، روحانیت در آن در چارچوب شرایط خاصی است، ولی در مقابل به صورت بسیار شدید انسان‌ها از حرص و آز و جمع مال و اندوختن زر و سیم بسیار نکوهش شدند. بسیاری از اسلام پژوهان غربی بنا به ماهیت ضد اسلامی اهدافشان، سعی در مادی و حکومتی جلوه دادن تعالیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارند و بنیان‌های اسلامی را بر تعالیم خشک و بدوی عربی پایدار می‌دانند. پارسایی و زهد ورزی از آنجا که به تلطیف روح و آرامش در زندگی بشر می انجامد، دارای اهمیت بسیاری در دوران جوانی و نوجوانی است. صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
تو این دنیا آیا میشه از زهد سخن گفت؟ من میخوام عرض بکنم نه تنها میشه از زهد در این دنیا سخن به میان بیاره انسان به عنوان نه فقط یک صفت یا یک رفتار، بلکه به عنوان یک فرهنگ زندگی زاهدانه، نه به عنوان صفت فرد بلکه به عنوان یک صفت اجتماعی. نه تنها میشه از این دفاع کرد، بلکه اونهایی که تا چنین مفاهیم به شدت دینی رو بشنون رو بر میگردونن، دیگه شما مطمئن باشید به این سادگی رو بر نمیگردونن. این مفاهیم دینی که خیلی خصوصی هم تو دین، فقط دیندارا علاقه مندن اون حرف رو بشنون بفهمند چه خبره، بقیه بی‌اعتنایی میکنن و حتی تمسخر. الان زمانه ایست که دیگه کسی به این سادگی از کنار مفاهیم دینی نمیگذره. همه معتقد شدن هرچند ابراز نکنن دین یه چیزی سرش میشه. برای چی اینو گفته؟ تمسخرها به سوال تبدیل شده. توی همچین فضایی آدم جرأت نکنه از مفاهیم دینی خودش قشنگ بیاد حرف بزنه، دفاع بکنه، موجب تأسف و تأثر میشه که آخه ما چرا اینقدر از دین خودمون واهمه داریم دفاع بکنیم. زهد صریحاً بیایم از دست برداشتن، دل بریدن صحبت بکنیم. تو این دنیایی که همه مسابقه میدن برای بهتر بردن و خوردن و بلعیدن و اینها، یه عقب نشینی نیست. میخوام این وجهه رو ابتداءً در مقدمه کلام نسبت به یه همچی بحث‌هایی بدم که شما این بحث‌ها رو دیگه من بعد به عنوان یک بحث‌هایی که اسلحه شما در انقلابیگری در عرصه جدید هست تلقی بکنید و بدانید که کسی از کنار مفاهیم دینی من بعد ساده عبور نمی‌کنه. دینی که موفقیت‌های خودش رو یه جاهایی نشون داده، حالا جرأت میکنه حرف بزنه، بگه بقیه حرفای منم ایناست. خیلی ها مورد سوال براشون که تو چرا اینو گفتی؟ از این سوال پیروزی مفاهیم دینی یقینا مشخص خواهد شد. رفقا، کلمه زهد در نصایح اخلاقی و مواعظ دینی خیلی تکرار شده. من قبول دارم که یه مفهومی خیلی تکرار شد ممل خواهد بود، ملالت آور میشه، خسته کننده میشه، دیگه آدم حوصله نداره بشنوه ازش چیزی. درسته؟ دین رو من باور دارم که پدیده خسته کنندهی به هیچ وجه نیست. مفاهیمش هم هیچ وقت تکراری نمیشه. وقتی این رو کسی قبول داشت که دین برای انسان باید عزیز بمونه و خدا هم اینو میفهمیده، با توجه به این که ما اون مقدمه رو هم داریم که هر چیزی تکراری شد برای آدم خسته کننده میشه، میگم یه رازی تو تکرار این هست. زهدو میبرم جزو تکراری های غیر خسته کننده، ولی خدا که عقلش میرسید، ائمه خدا که عقلشون میرسید که یه حرف تکراری خسته کننده است. خودشون ما رو خلق کردن، پس چرا اینو تکرار کردن؟ من چون به اونا اعتقاد دارم از خودم نمیرم سوال بکنم، من به خودم اطمینان ندارم، خودم ممکنه ناراحت شده باشم، نامتعادل شده باشم، من به او اطمینان دارم، میدونم کار غلط نمیکنه. مومل بودن برای مفهوم یک نقصه، وقتی که ببینیم خداوند متعال این مفهوم مدام تکرار میکنه تو نصایح اخلاقی، تو روایات اون مدام تکرار میشه. از شما میپرسم چه مفاهیمی هستن که تکراری هستن اما خسته کننده نیستن؟ مفاهیمی که لذت بخشه، مثل کلمه عشق. این مفاهیم هرچی تکرار بیشتر پیدا میکنن جلای بیشتری میدن بده. هر تکراری خسته کننده نیست. زهد تکرار شده، زهد نباید خسته کننده باشه. پس من معنای زهد رو نفهمیدم.
دوستان سپاسگزارم از همه شما که به این برنامه گوش دادید و با بنده و همکارانم در گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. امیدوارم پیروز و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتان.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید بسیار ممنون هستیم. تکراری برنامه خانواده سالم تقدیم شما عزیزان.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما
همراه باشید. عزیزان شنونده، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه گفتیم که شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. این شبکه ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند، به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نیز نقش بسیار زیادی را در زندگی ما بازی خواهند کرد. صرف نظر از کاربرد بسیار وسیع ابزارها، آنچه امروزه کاربرد وسیع یافته و بخش بسیار بزرگ از فعالیت‌های روزمره افراد را پوشش می‌دهد، اینترنت و به دنبال آن فضای مجازی است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده شده، به گونه ای که با وجود حضور فیزیکی و در زیر یک سقف بودن در داخل خانه، گاه بسیار فاصله عاطفی و معنوی زیادی را در بین اعضای خانواده مشاهده می‌کنیم. عزیزان همراه، در ادامه برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر آن نگاه خواهیم داشت و آسیب‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یکی از آسیب‌های فضای مجازی اعتیاد به اینترنت است. اعتیاد اینترنتی نوع اختلال روانشناختی اجتماعی است که شامل نوع وابستگی رفتاری به اینترنت است و استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می شود. از میان 47 میلیون استفاده کننده از شبکه اینترنت در آمریکا، 2 تا 5 میلیون نفر دچار اعتیاد اینترنتی شدند و با معضلات زیاده گریبانگیر هستند. اعتیاد به اینترنت زمینه‌ساز آسیب‌های جدی تحصیلی، رفتاری، اخلاقی برای کاربران است. کارشناسان از 6 مشخصه برای تشخیص اعتیاد اینترنتی نام می‌برند که عبارتند از: 1. برجستگی، یعنی زندگی و احساسات فرد به شدت به فضای مجازی و اینترنت وابسته شده باشد. 2. تغییر خلق و خو، یعنی رفتار و احساسات فرد در زمان حضور در فضای مجازی و اینترنت تغییر دارد. 3. تحمل، یعنی کاربر برای کسب خلق و خوی بهتر و نیاز به استفاده از اینترنت و فضای مجازی پیدا می کند. 4. علائم ترک، یعنی ترک استفاده از اینترنت و جدایی از فضای مجازی موجب بروز افسردگی، پرخاشگری و عدم تمرکز در کاربر می شود. 5. کشمکش، یعنی حضور کاربر در فضای مجازی و استفاده از اینترنت زمینه ساز اختلاف و نزاع در زندگی واقعی فرد با اطرافیانش شده باشد. و 6. عود، یعنی بیماری اینترنتی، تمایل به سرگیری رفتار خود پس از ترک دارد. خانم سپهری، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. در جلسه قبلی ما در مورد آسیب‌های فضای مجازی که به کل خانواده وارد میشه صحبت کردیم. امروز در مورد آسیب‌های روانی که فضاهای مجازی برای تک تک اعضای خانواده میتونه ایجاد بکنه صحبت میکنیم. یکی از این آسیب‌ها انزوا و تنهایی. کسانی که دائما در فضای مجازی به سر میبرن کم کم از دنیای واقعی فاصله میگیرن و همه دنیای خودشون رو در فضای مجازی میبینن. در این فضا افراد از معاشرت حضوری و رو در رو با دیگران به دور هستند. این افراد فکر میکنن با دیگران هستند، اما در تنهایی خودشون با دیگران ارتباط برقرار میکنن و این مسئله باعث میشه روز به روز از ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با اعضای خانواده، دوستان و فامیل دور بشن و در غار تنهایی و انزوای خودشون زندگی کنن و این تنها موندن و انزوا طلبی کم کم که بیشتر بشه افراد رو مستعد افسردگی میکنه. در ابتدا به قدر این تغییرات آهسته شکل میگیره که شاید افراد متوجه این تغییرات نشن. اینکه افراد احساس میکنن خلقشون پایینه، حوصله کسی رو ندارن، تا کسی بهشون چیزی میگه از کوره در میرن، پرخاشگری میکنن، بعد برای تسکین خودشون دوباره به فضای مجازی رو میارن که البته و مسلماً این رو آوردن یک مسکن موقت و مخرب خواهد بود و زمانی پی به این مشکلات میبرن که شاید پیدا کردن راه حل براش خیلی سخت و هزینه بر باشه. مورد بعدی خودشیفتگی هستش. افرادی که زیاد در فضای مجازی سیر میکنن چون با گذاشتن یک پیام، اون هم پیام‌های کپی از جای دیگه، از سوی دوستان مجازیشون و مخاطبان مجازیشون واکنش‌های مثبت دریافت میکنن، استیکرهای خوشایند دریافت میکنن، کم کم یک حس خوششیفتگی به این افراد دست میده. اینا باورشون میشه که خیلی مهم هستن یا اینکه همه چیزدان هستن و خیلی جذابن و این احساس خود باعث میشه انتقاد پذیری کمی در زندگی واقعی و در ارتباط با دیگران داشته باشن و در نتیجه این افراد حتی نتونن یه ارتباط مؤثری با همسرشون و با فرزندانشون برقرار بکنن. مورد بعدی تیکایی هستش که گاهی میبینیم در فرزندان و افرادی که دائما با فضای مجازی سر و کار دارن پیدا میکنن. تیکای چشمی هستش، گردن هست، دست هست و غیره. و آسیب بعدی اعتیاد به فضای مجازیه که گاهی وقت و افراد میبینیم که زمان و وقت زیادی رو صرف گذروندن در این فضای مجازی میکنن بدون اینکه نتایج و فواید چشمگیری عایدشون بشه. و آسیب خطرناک بعدی که شاید باعث بشه تحکیم خانواده از بین بره اینه که یه سری ارتباطات نادرست و ناصحیح با افراد مجازی، دوستان مجازی، ناآشنا، ناشناس با فرهنگ‌های مختلف برقرار میشه و به مرور و با ارتباطات بیشتر سبب میشه که افراد یه وابستگی‌های بیمارگونه به همدیگه پیدا بکنن. خب حالا ما در مورد آسیب‌ها صحبت کردیم، اما خیلی افراد میپرسن خب چاره کار چیه؟ خب حالا در مورد راه حلاش و چاره کار انشاءالله در جلسه بعدی صحبت میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. فناوری ظهورهای نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در بحث های آسیب شناختی نهاد خانواده، یکی از محورهای مهم بررسی آسیب های ناشی از تحولات خانواده است، تحولاتی که خود منشأ بروز دیگرگونی های عمیق در نوع روابط و ارزش های خانوادگی است و البته بسیار این تحولات و دیگرگونی بیرون از بر خانواده تحمیل می شود. از زمانی که اینترنت وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز، با وجود تمامی فایده ها و خوبی های آن، همیشه دغدغه ها و نگرانی ها بر خانواده ها تحمیل شده، موضوعی که در تمام جامعه ها موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیت خاص نمی شود. از طرف دیگر به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نابودن این پدیده، بسیار از والدین فرصت امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده که عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظری بیرونی و سایدهای مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضاً به دلیل ویژگی های سنتی و شخصیتی و کنجکاوی های خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در فضای مجازی و اینترنت گردند. یاران همراه، همون گونه که گفته شد، تأثیرات فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر بنیان خانواده و جامعه بسیار زیاد است. از این رو ضرور است که برای استفاده مؤثر و مفید از این فضا آگاهی و دانش خود و خانواده را افزایش دهیم تا گرفتار آسیب‌های ویرانگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشویم.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران ارجمند، آخرین برنامه امشب ما تقدیم شما خواهد شد. برنامه جاذبه های ایران زمین است. با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. همراهان عزیزان، خوبان، شنونده های گران قطر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و وقت داشته باشید تا برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. عزیزان همراه، سفری داریم به استان البرز و شهر کرج، مرکز این استان. با جلوه های شگفت انگیز طبیعی در این استان با ما همراه باشید و آشنا شوید. مناسب دیدیم با جلوه های شگفت انگیز طبیعی در استان البرز و شهر کرج شما را آشنا کنیم. دعوت میکنیم همراه ما باشید. ارتفاعات و کوهستان های البرز مرکزی به ویژه حد فاصل جاده چالوس و هراز از مناطق مهم طبیعت ایران است که از جاذبه های طبیعی همراه با آب و هوای خوش، رودخانه های پر آب و همیشه جاری و منحصر به فرد برخوردار است. این منطقه در تمام فصول سال پذیرای تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی و دوستداران طبیعت و ورزش‌های گوناگون می‌باشد. فضاهای ورزشی و رفاهی دیزین یکی از امکانات البرز مرکزی است و از ماه آذر تا اردوبهشت برای اسکی و ورزش‌های زمستانی آماده است. علاوه بر این، روستای خور دارای پیست اسکی مجهز به تل اسکی بشقابی است و همه ساله در فصل زمستان علاقمندان به اسکی و کوهنوردی را به سوی خود جلب می کنند و تا پایان فروردین ماه می توانند از این پیست استفاده کنند. دریاچه سد امیرکبیر هم در تمام ایام سال پذیرای گردشگران است و تونل کندوان نیز که معروف ترین و طولانی ترین تونل محور کرج چالوس به شمار می رود از دیدنی ترین جاذبه های استان البرز است. روستاهای اطراف کرج نیز از جاذبه های تفریحی استان البرز محسوب می شوند و طی سالیان اخیر با گرایش بیشتر به روستاگردی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. مناسب است با برخی از این روستاها و جاذبه های گردشگری آنها آشنا شوید. روستای آتشگاه. این روستا از روستاهای کوهستانی و زیبای ایران است که با طبیعت چشم نواز و جاذبه های شگفت انگیز یکی از جاذبه های گردشگری کرج و استان البرز به شمار می رود. روستای آتشگاه در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی شهر کرج واقع شده است. جالب است بدانید امتداد جاده آتشگاه به جاده چالوس می رسد که در همه فصول زیبایی خاصی دارد. تاریخچه این روستا به دوران ساسانی و اشکانی باز می‌گردد که در آن زمان مکان اقامت زرتشتیان بوده است. آتشگاه مکان مناسبی برای کوهنوردی، پیاده روی و بهره‌مندی از طبیعت بکر روستایی است. روستای کندور. روستای کندور نیز یکی از بهترین دیدنی های اطراف کرج است که با چشمنداز های سرسبز، گلستان های طبیعی، چشمه ها، آبشار و آب و هوای دلپذیر به خصوص در فصل بهار گردشگران را مجذوب خود می کند. این روستا مقصد بی نظیر برای یک سفر یک روزه به شمار می آید. قدمت روستای کندور به دوران صفویه و قاجار می رسد و جاذبه های طبیعی و تاریخی آن گردشگران بسیاری را به این منطقه می کشاند. فاصله روستای کندور از مرکز شهر کرج 18 کیلومتر است. اقامتگاه بومگردی با سبک معماری سنتی و کلبه‌های خشتی و کاهگلی، دشت لاله‌های کندور، آبشار کندور، چشمه بلال محل، منطقه چهل بیبی با یا چهل دختر، امامزاده عبدالله، سد کندور، ارتفاعات پهنسار و قله لیز و قبرستان تاریخی روستا از جمله جاذبه‌هایی هستند که سفر گردشگران به روستای کندور را به یاد ماندنی می کنند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا.
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین.
جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
و اما اینک با هم سر میزنیم به روستای گچسر. روستای گچسر از توابع بخش آثارای شهرستان کرج هم از جاذبه های گردشگری ارزنده برخوردار است. این روستا در فاصله حدود 80 کیلومتری کرج قرار دارد و با ارتفاع 2230 متر از سطح دریا، دارای آب و هوای سرد و پربرف در زمستان ها و مطبوع و دلپذیر در تابستان هاست. روستای گچسر قدمت طولانی دارد و با توجه به آثار تاریخی به جای مانده، قدمت روستا را به دوره صفوی نسبت می دهند. مردم روستای گچسر بیشتر به فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری سنتی، امور خدماتی و تولید صنایع دستی مشغول هستند و از محصولات آنها می توان به گندم، جو، انواع میوه های درختی مانند گردو، سیب، آلبالو و گیلاس از محصولات زراعی و باغی و انواع فراورده های دامی از قبیل ماس، پنیر، شیر و کشک اشاره کرده. روستای گچسر در یک ناحیه کوهستانی بنا شده است و بافت مسکونی متمرکزی دارد. خانه های مسکونی این روستا در شیب ملایم در کنار هم ساخته شده اند و اغلب کوچه های روستا به صورت پلکانی باریک، پیچ در پیچ و دارای شیب تندی هستند که به وسیله پله به یکدیگر مرتبط می شوند. چشمه ولا. چشمه ولا، باغ لاله ها، پیست اسکی دیزین، غار یخ مراد در حوالی روستای کهنده، منطقه گچسر و رودخانه گچسر جاذبه های طبیعی این روستا هستند. پل سنگی گچسر، آهنین راه نیز با قدمتی از دوره ایلخانی در 2 کیلومتری گچسر به طرف تونل کندوان واقع شده است. با کمی دقت با آثار باقی مانده از این پل سنگی می توان آثار دیلم و کلنگ سازندگان آن را در جای جای سنگ ها مشاهده کرده. گفته می شود که این راه توسط ابزار آهنی چون دیلم و کلنگ ایجاد شده است و به همین دلیل نام آهنین راه را برای آن برگزیدند. کاخ قدیمی روستای گچسر، کوره های گچپزی در فاصله 3 کیلومتری جنوب گچسر با قدمتی از دوره قاجار و حسینی روستای ولایت در فاصله 2 کیلومتری دیزین از دیگر جاذبه های تاریخی این روستای زیبا هستند که در فصل بهار بسیار دیدنی می باشند. باغ لاله گچسر یکی از زیباترین باغهای گل ایران است که در نگاه اول شما را به یاد تصاویر اقواگر لاله‌زارهای هلند می اندازد. گل لاله مهمان فصل بهار تنها در افغانستان، ترکیه، ایران، قسمتی از غرب سوریه، سواحل دریاچه آرال، دریاچه کاسپیان و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه در شمال آفریقا به صورت خود رو رشد می کند و در دیگر نقاط جهان به صورت پرورشی کشت می شود. گل لاله گل ملی کشور ایران است و حدود 19 گونه آن در ایران رشد می کند. بازدید از باغ لاله گچسر در اواسط ماه اردیبهشت عروس ماهای سال یکی از بهترین فعالیت‌هایی است که میتوان در اطراف کرج انجام داد. باغ لاله گچ سر در محوطه‌ای به وسعت 1 هکتار در بخش آسارا و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد. نمایشگاه صنایع دستی، فروشگاه گل و گیاه و یک نمایشگاه عکاسی کوچک در کنار باغ از جمله جاذبه‌هایی هستند که علاوه بر لاله‌های رنگارنگ و زیبا در این باغ قرار دارند. دوستان همراه، شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان یکی از شهرستان‌های استان البرز است. این شهرستان از 3 بخش پایین طالقان، میان طالقان و بالا طالقان تشکیل شده و دارای 10 روستا است. شهرستان طالقان زیستگاه حیات وحش و گونه‌های متنوع گیاهی است که واجد ارزش‌های تفرجگاهی هستند. ناحیه طالقان به غیر از آثار ارزشمند طبیعی که در خود جای داده است، اماکن زیارتی و تاریخی ارزشمندی نیز دارد که بر جاذبه‌های آن می‌افزایند. شهر طالقان مرکز شهرستان در منطقه ییلاقی در میان رشته کوه البرز و در 120 کیلومتری شمال غربی تهران قرار گرفته است. این شهر به لحاظ قرار گرفتن در رشته کوه‌های البرز میانی دارای آب و هوای کوهستانی و ییلاقی است و به همین دلیل دارای جمعیت فصلی بوده و در تابستان جمعیت آن چند برابر می شود. منزل آیت الله طالقانی از مبارزین دوران انقلاب اسلامی و اولین امام جمعه تهران در گلیرید و یادمان درویش عبدالمجید طالقانی ابدا کننده خط نستعلیق در مهران از آثار دیدنی و تاریخی و فرهنگی شهرستان طالقان به شمار می آیند. از دیگر آثار و بناهای تاریخی طالقان می توان به برخی قلعه ها، امامزاده ها، مقابر، حمام ها و آسیاب های آبی اشاره کرد. بارستنین ویژگی طبیعت طالقان وجود ارتفاعات و قلل متعدد و زیباست. رشته کوه فرعی طالقان بخشی از رشته کوه اصلی البرز است که طول آن حدود 90 کیلومتر و عرض آن از 5 تا 25 کیلومتر است. معروف ترین قله رشته کوه طالقان شاه البرز یا البرز بزرگ با بلندای 4200 متر از سطح دریاست که در شمال آن 8 یخچال کوچک دیدنی و زیبا وجود دارد. پوشش گیاهی غنی و چشم ساران زلال و آبشارهای متعدد این قله زیبایی کم نظیری به آن داده است. قله‌ای که در این حال سفره پرباری برای دامداران منطقه و معمنی گشاده دست برای حیات وحش منطقه می باشد. در این منطقه 10 قله دیگر نیز وجود دارد. میزان بارندگی نسبتاً زیاد در این منطقه کوهستانی و چشم ساران فراوان و رودخانه های فصلی و دائمی آن منشأ وجود و پیدایش آبشارهای زیادی است که بر جلوه و زیبایی طبیعی طالقان افسوده است. این آبشارها در فصل زمستان جلوه خاصی از زیبایی به خود می‌گیرند و به حدی قندیل‌های یخ تشکیل می‌دهند که اعجاب بیننده را برمی‌انگیزند. منطقه کوهستانی طالقان در استان البرز به واسطه وجود غارهای متعدد، آب‌های معدنی، یخچال‌های طبیعی و آبشارهای زیبا، دریاچه، زیستگاه‌های حیات وحش، مزارع سرسبز و باغات میوه، یکی از زیباترین ییلاقات استان البرز در نزدیکی تهران، پایتخت ایران به شمار می‌رود. دوستان، یاران، عزیزان، همراهان، همسفران خوب برنامه جاذبه‌های ایران زمین، وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران همراه را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
هیچ کارت نیست روی معرفت، آری گردون کور و بی‌تمیز، خارگردانی گروهی را به عمد، عده‌ای را بی جهت داری عزیز. ما مدادیم؟ ای دغل آخر بگو، از چه انسان نشموری ما را به چیز؟ ریش و قیچی هر دو فعلا دست توست، هرچه خواهی بر سر ما قهر بگیر.